السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انشاءالله خدای سبحان شفاعت همه شهیدان رو شامل حال ما بگرداند و به خصوص امام شهیدان رو دستشون درده و عاقبت ما هم ختم به شهادت باشد. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج.
همه عشقمون رو به اهل بیت علیهم السلام، به خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج.
خب یه دو کلامی عرض میکنیم، بعد در خدمت دوستان سوالاتشون رو تا قدری که از آن بشود. من یه خورده چند تا جلسه با هم شده، پشت سر هم تأخیر شدش و یادم هم رفته بود جلسه رو، بالاخره ببخشید دیر شد. نکته دقیقی که باید توجه بکنیم این است، انقلاب اسلامی یه مرحله عظیم دیگری رو پشت سر گذاشته که با خون امام شهید ما یک حیات دیگری در نظام جهانی برای ما ایجاد شده، نه فقط نظام داخلی، بلکه ما از ابتدای انقلاب دنبال این بودیم که کی می شود خدا اون قابلیت و توان رو به ما بدهد ما در مقابل آمریکا مستقیم بایستیم. یعنی این خودش یک قابلیتی بود که خدا باید به ما میداد تا ما در مقابل آمریکا مستقیم بایستیم، نه در مقابل عواملش و مثلا نوچه هاش. برای ما عیب بود که در مقابل نوچه های آمریکا بایستیم، بجنگیم، بخوایم با اونها مثل عراق مثلا ابتدای انقلاب جنگ تحمیلی اول، یا مثلا نوچه های نفاق داخلیش مثل تجزیه طلبای اول انقلاب و بعدها، و همچنین کشورهای خلیج فارس یا حتی خود اسرائیل که اینها همه نوچه های آمریکا بودن. و خدای سبحان این تقدیر رو برای ما در انتهای جنگ تحمیلی دوم و آغاز جنگ تحمیلی سوم این توان و قدرت رو و لیاقت رو به ما داد که ما به اون مرتبه برسیم که در مقابل خود آمریکا مستقیم بایستیم. و این که انسان در مقابل شرورترین افراد زمان و این که فرعون زمانش به انسان قدرت بده، این خودش توفیق الهیه که هر کسی و هر دسته ای روزیش نمیشه. موسی کلیمی میخواد که در مقابل فرعون قد علم کند، ابراهیم خلیلی رو میخواد که در مقابل نمرود بایستد، درسته؟ یعنی رسولان اولوالعزم در مقابل کی ایستادن؟ قدرتمندترین ها. لذا امروز خدا به ما این قابلیت رو عنایت کردن که در مقابل فرعون زمان بایستیم و این یه توانایی ویژه رو میطلبه. پس باید همه توانمون رو به کار بگیریم، به خصوص چون جنگ های آخر الزمان جنگ های شناختیه. این جنگ های شناختی تبیین میخواد، تحلیل میخواد، شناخت و احاطه میخواد. یعنی تو عرصه تحلیل و شناخت انسان باید جهادی کار کند لذا این تخصص ویژه می شود برای ما طلبه ها که سربازان امام زمانت جل الله تعالی فرجه و شریف هستیم، نه اینکه زیر کولر بنشینیم خنک اینجا بعد مثلا بجنگیم، نه، خیابانم جزءشه، ارتباطاتم جزءشه، رفت آمدها و بدو بدو هم جزءشه، گرما خوردن های تو جاهای مختلف و تو حتی کنار رزمندگانم جزءشه، اما در این حال وظیفه ما جهاد طبیعی نیست اصلش، درسته؟ این جهاد طبیعی هم ساده نیست، اینجوری نیست آدم بنشینه هوای خنک بخوره، آب خنک بخوره، غذاشم به موقع باشه، بعدم بگه مشغول جهاد طبیعیم هستم. تا آدم جهادی قدم بر نداره، بدو بدو نباشد، تمام الان مثلا لحظه نباید شبها کسی از ما باشد که تو خیابان نباشد، منتها تو خیابان بودن پرچم تکون. من خودم هر شب مقیدم، یه شب حالم خیلی بد بود، دیدم خلاصه میخواستم نرم دیگه اون شب، تو این همه شب یه شب حالم بد بود میخواستم نرم، حقیقتا یه خورده که گذشت دیدم انگار این ساعت ثانیه هاش میکوبه تو سر من که نمیری نمیری، همینجور انگار داره فریاد میزنه، دیدم نه نمیشه، پشدم رفتم، گفتم حالا مثلا کوتاه‌تر میرم یه روب میرم، دیدم نه رفتم اونجا، دیدم نه نمیشه یه روب. یعنی اگر کسی گذشت یه شب دید حال نداره نرفت، این مثل کسی میمونه که رفته پای لانچر خوابیده، خوابیده، حالا دشمنم آمده رزده و رفته، اینم خواب بوده. وظیفه ما اول این است که اون دغدغه باور جنگ با ابرقدرت و فرعون زمان رو باور کنی، بدانیم نباید خواب باشیم. جنگ شناختی یعنی خواب نبودن، اولش خواب نبودن حضور در میدان، بعدم هنر بیان و تبیین و روایت فتح، و روایت فتح میخواد، حقیقتا روایت فتح میخواد. ما متاسفانه گاهی عیب بین شویم، هر چیزی رو فقط عیبش رو میبینیم، میبینیم مثلا رزمندگان ما جواب اینا رو دادن، یه عیب توش پیدا میکنیم که حالا مثلا اگه اونا مثلا 50 تا زدن ما 49 تا، اما از این که 49 تا زده باشه ما کمتر زدیم این خلو. خب بابا تو 49 تا رو روایت فتحش رو بکن، بعد یواشکی بگو کاشکی یکی بیشتر میزدیم، نه کاشکی یکی بیشتر میزدیم رو بلند بگی، 49 تا رو چی بگی؟ یواش بگی، فایده نت. روایت فتح باید داشته باشه، یا مثلا تشییع آقا خب خیلی کم بودا داشتش، همه دیگه میدونن درسته، ولی خب خیلی هم عظمت داشت کار، اصلا عظمتش دیده نشه، فقط زبان ما به چرخه به چی؟ به کم بودش. خب این روایت شکسته، روایت فتح میخواد. اگر روایت فتح از زبانمون افتاد، مثل کسی میمونه که تو وقت جنگ چی باشه؟ سلاحشو گشته کنار، دشمن رو نمیبینه، دور خودش میچرخه، همینجور خلاص، خب میزننش دیگه. سلاح روایت فتح نداشتن یعنی روایت شکست، یعنی دشمن غلبه کرده، ما شکست خورده. این نگاه رو که جنگ تبیینی و روایت فتح الان از ما ساخته است، گروه هایی هستیم، کارهایی هستیم، اگه میبینیم یه عده، ما هم قلم بزنیم، حرف بزنیم، بیاییم و بیان فتح رو داشته باشیم، امید ایجاد کنیم. اگر دیدیم حرف ما، کار ما امیدآفرین شد، این روایت فتح هست. اگر کار ما امیدآفرین نشد، یأس ایجاد کرد، دل بعضی رو خالی کرد، حتی سکوت ما، حتی سکوت ما پر نکرد دلها رو، آماده نکرد، معلوم میشه ما سربازی نکردیم، و سربازی نکردن این کار یعنی چی؟ یعنی ما تو جایگاه خودمون نایستادیم و باید پاسخ بدیم. واقعا باور کنیم جنگ است، اگر واقعا باور کردیم جنگ است، انسان غفلت معنی ندارد، بیحالی معنا ندارد، خواب معنا ندارد، فقط تو گوشی بودن، خبر خواندن و فوروارد کردن معنی ندار، این جنگیدن نیست، اینا دقت کردید؟ پس اگر باور، سلام علیکم آقا، سلام علیکم. اگر باور کردیم که الان ایام جنگ است و ما باید روایت فتح بکنیم و وظیفه ما هم امروز جنگ شناختی است، ببینیم تو سربازیمون موفقیم یا بیحالیم. اگه دیدیم رخوت داریم، بیحالیم، خوابمون سر جاشه، همه چی مثل حالت عادیه، درسته؟ اگر اینجوری بود، بلکه دیدیم یه خوردم مثلا کلاس ها و درس ها مثل سابق خیلی سفت و سخت نیست، تنبل اگر اینجوری شد، قطعا بدانیم که تو دوران جنگ سربازی نکردیم. غفلت و در حقیقت بیحالی، خواب بودن، اینها کار جنگ نیست. مجاهد اون است که امروز احساس بکند کمترین خواب، بیشترین کار، حضور به موقع در صحنه های مختلف که باید باشیم، به خصوص شبها رو به خصوص باید دوستان جوری هم حاضر باشن که از حضورشون چی باشه؟ از حضور اینها هیجان ایجاد شود، حال در حقیقت امید ایجاد شود. حالا ممکنه بگیم که هر شب بریم یه موکبی اونجا رو مثلا بگیم اینم یه کاریه، دو سه دسته بشیم بریم دو سه جا رو خلاصه چی کار بکنیم اونجاها رو، اینم یه کاریه. یه موکب خود هر کارو از اینا ببینید چی لازم تره، چی واجب تره ببینیم. اما اگر نه، دیدیم مثلا بیرون مردم هستن، ما نشستیم حالا پای گوشیمون تو خونه، تو مدرسه، تو یقین بدونیم که سرباز فراری هستی، سرباز فراری از جنگ. که اگر کسی تو در قرآن دارد، اگر کسی پشت کرد، پشت کردن همین تو خونه بودن پشت کردن، الا متحرفن لقتالن او متحیزن الافعتن، اگر نباشد، این خلاصه سرباز فراری است. متحرفن الاقتالن یعنی جاشو عوض میکند، از این سنگر به سنگر دیگه داره میره، یعنی این حرکتش از یه سنگر به سنگر دیگه است. روش مبارزه رو تغییر دادن، میگه اینجا بن‌بست شد میرم از جای دیگری شروع میکنم. او متحیزن الافعتنه، یعنی من دیدم اینجا خلوت شده نمیشه، بردارن جمع کرد، میرم فعه دیگری، گروه دیگری که اونجا چی هستن قوی تر ملحق به اونجا میشن، بتونیم کار بیشتری بکنیم. غیر از این دو حالت، بیحال بودن، پشت کردن، سرباز فراری از جنگ محسوب میشود. حالا این مقدمه بود که بدونیم وظیفمون امروز یه وظیفه طلبه ها، وظیفه سربازی است. سرباز باید لحظه به لحظه تو جبهه باشد، خوابش باید کمتر شده باشد، انگیزش باید بیشتر شده باشد، ارادش باید قوی تر شده باشد، احساس قدرت باید بکند تو جنگ. یعنی این اگه دیدیم فرقی نکرده حالمون، بلکه بی حال تریم، سرباز فراری هستی. سرباز فراری پیش امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف خودمون رو ببینیم، اون وقت ببینیم چه باید بکنیم. من در خدمت دوستان هستم، یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بفرمایید. بله. بله، عهد شکنا. بله.
بعد یه بیانی فردش داشتید که اینگار اگر خود میانجی ها مثلا برن بله. با آمریکا مذاکره بله. کنن، این خودش اشکالی نداره،
یعنی ما ارتباطمون با میانجی ها باشه. خب
بله. خب الان این مذاکرات اسلام‌آباد و مذاکرات سوئیس الان مستقف کدومش؟
به اساس ما نگاه قرآنی رو که مطرح کردیم، نگاه قرآنی این بودش که مذاکره با عهد شکن معنی ندارد، که اونها رو اصلا باید رها کرد، معنی ندارد. دست یهودی و مذاکره با کسی که عهد شکن است به هیچ معنا اجازه نداری. اما اگر وسائط خلاص آمدن، مذاکره با وسائط اب نداره، ابلاغ پیام هم اب ندارد. ببینید یه موقع ما پیام میدیم، میگیم مثلا پیام ما این است، رهبری اگر یادتون باشه امام شهید ما گاهی از مثلا رؤسای جمهور آمریکا پیام براشون میفرستادن، ایشون هم پیام ها رو میخوندن، بعضیش هم جواب داده بودن. این مذاکره نیست، اینا چی هستش؟ ابلاغ پیام است. حتی یه بار اون نخست وزیر ژاپن پیام رو آورد، آقا اجازه ندادن حتی پیام رو بده، و
و پیام رو خلاصه گذاشت زیر باسنش. بالاخره همونجا بالاخره به همون مقدار ارزش داشت و اجازه ندادن پیام رو بازم بکنن. اینم یه مرتبه. یعنی گاهی خود ابلاغ پیام هم چیه؟ یه جایی است که رهبری تشخیص میده حتی ابلاغ پیام هم غلطه در اونجا. پس مراتب مذاکره یعنی دو به دو نشستن، گفتگو کردن، جواب گرفتن. مذاکره است دیگه، بابش معلومه. اما ابلاغ پیام مانع ندارد. ما تو ابلاغ پیاممون تو مذاکره اسلام آباد رفت به سمت اینکه اون جریان به اصطلاح 10 شرطی که ما اعلام کرده بودیم ابلاغ کرده بودیم، اونا قبول کرده بودن، توییت هم زدن که مذاکره بر این اساس باشد. بعد رفتیم اجرایی شدن این رو، اونا زرنگی کردن، اومدن بحث هسته‌ای رو که جزء اصول آخری بود مقدم کردن و بعد کار به بن‌بست خورد و بعدم رهبری مؤاخذه کردن که نباید هسته‌ای مطرح میشد. بعد از اون هم دیگه مذاکره مستقیمی صورت نگرفت. حتی اگر اون جایی که سوئیس رفتن مذاکره دیگه مذاکره چی نبود، حتی به نحوی که پیام ها رد و بدل کامل بشه در اصل، حتی امضای موافقت نامه به چه صورتی شد؟ حضوری نشد. اگر یادتون باشه دیگه رهبری اجازه ندادن امضام حضوری باشه، همون به صورت چی انجام شدش؟ مفاهمه نامه به صورت دیجیتالی و همون آنلاین انجام شدش. پس خود این که اصل مذاکره با اونها معنی ندارد. نکته دوم این است که مذاکره با اینها، نظر خودم رو دارم عرض میکنم، مذاکره با اونها اجازه گرفتن از اونها برای اینکه پول به ما بدن، برای اینکه به ما یک مثلا تحریما رو بردارن، برای اینکه بذارن ما از عبور از تنگه هرمز داشته باشیم، برای اینکه من نگاهم این است که قرآن میفرماید الطیبات للطیبین، طیبات برای طیبین است و مجرای فیض خدای سبحان برای پاک ها نمیشه نجس باشد. اگر دشمن بخواد به ما اجازه بدهد به این که فلان کار رو بکنیم یا فلان پول رو به ما بدهد و فلان اجازه رو بدهد، این مجرای نجس است. مجرای نجس نمیشه برای طیب باشد. خدا برای طیب مجرای طیب قرار داده. امکان ندارد بگیم که انسان مریضی پیدا کند یکی امر حرامی شفای او باشد. امکان ندارد. ممکنه امر حرام هم اثر بذارد، اما دوای این در این نیست. اگر این رو کرد و این خوب شد، این حلال رو تبدیل به حرام کرده بوده. اب نداره، میشه یه حرامی هم اثر بذاره، یه نجسی هم اثر بذاره، اما خدا راه رو منحصر در این قرار، راه رو طیب قرار داده. اگر کسی تبدیلش کرد به حرام، امیرالمومنین علیه السلام اون مرکبش رو یه جا داد دست یه جوانی، گفت من میرم اینجا و برمیگردم، اینو تو اینجا نگه دار. اینم تا امیرالمومنین رفت تو خونه، اون زمامش رو در آورد و در رفت فروختش 2 درهم. امیرالمومنین دید این مرکب خلاصه سلام نکنه الله اینجاست و خلاصه اون زمامش هم نیست، فرستاد یکی رو از بازار یه بالاخره افساری برای این مرکب بخرن. اتفاقا همون افسار خود حضرت رو پیدا کردن، 2 درهم خریدن. بعد اونجا حضرت فرمود من میخواستم از اینجا که من 2 درهم رو بدم به خود به این، یعنی اینو که گفتم بودم میخواستم 2 درهم بهش بدم، اما این تبدیل کرد 2 درهم حلالش رو به 2 درهم حرام. یعنی خدا مجرای رزقش رو، مجرای به اصطلاح کارش رو برای پاکان نجس قرار نمیدهد. بله میشه تبدیل به نجسش کرد، میشه، امکان داره تبدیل به نجس. این که ما اجازه بگیریم در کارهامون از اونها برای در حقیقت روزیمون، برای خیلی، این تبدیل کردن مجرای حلال است به مجرای حرام و نجس. مجرای نجس است، حالا اگه حرام هم نگی میگیم نجس است. او وقت مجرای نجس، آیا یه لوله که نجس باشد آبی که از توش عبور میکند نجس میشه یا نمیشه؟ اثر میذاره رو، نجسش میکنه، درسته؟ این نگاه که ما از اونها بگیریم ابرقدرتی اونها رو تثبیت میکند، به این معنا که اونها میگن ما اجازه دادیم این کار بشود، ما ابرقدرتی اونها شکسته شدنش مهمتر بود از این که به پولمون برسیم. این که نمیخواستیم این پولو برسیم هر جوری که باشد، به هر قیمتی که باشد، نه، ما با به دماغ اون رو به خاک مالیدن میخواستیم اینا رو هم به دست بیانیم. رضا نوع مذاکره از منظر الهی این است که ما نگاهمون این است که مجرای طیب برای این کار، ما اعلام شرایطمون رو میکنیم، ده شرط مثلا باید این باید اون تا جنگ تمام شود. حالا اگر یه سری آمدن عرب ها گفتن ما تامین میکنیم، اب نداره، این مجرای نجس نیست، اونا بگن ما میدیم، ما جبران میکنیم. اگر یه عده دیگری گفتن ما متکفل میشیم، اب نداره. اما اگر آمریکا گفت من اجازه میدم، من خلاص، این مجرای نجسه که اون دباغ او رو چون با ما جنگیده، عهدشکنی کرده، 47 سال دشمنی میکند، خیانت کرده، وفای به عهد نداشته، درسته؟ این بخواد وقت اون ابرقدرتیش تثبیت میشود. در کنار این اجازه دادن ها ممکنم هست چیزی هم به ما برسد، اما این رسیدن ها چیه؟ از نرسیدن بدتر است. چون وقتی مجرا نجس شد و پول نجس شد و اون کار نجس شد، برکت هم ندارد. میاد تو کشور خرج میشه، میبینی تورم میره بالاتر. همین نمیدونیم چرا، میبینی عجب این پول آزاد شد اما اثری توی رفاه مردم پیدا نشد، بلکه تورم هم رفت بالاتر، خیانت هم شد، یه دفعه اختلاس هم میشود، قدرش هم دیگری میدزدد. من میبینی پول آمد، منتش ماند، اما اثری ایجاد نکرد، چون مجرای نجس نجس میکند و پول نجس برکت ندارد. لذا باید مجبورشون کنیم که مجبورشن بدن. باید خلاصه جوری نباشد منت بگذارن بدن که این منت گذاری مجرای نجس میشود. دست شما درد نکنه. بله اون تایتا بعد نوبت شما. بله فرمه. سلام علیکم ورحمت الله. دو تا چیز رو مقابل هم سعی کنیم زودی قرار ندیم. اگر یه جوری شد که مقابل شدن، اگر جوری شد که مقابل شدن، خیابان قوی تر. اما اگر تونستیم جمع کنیم به طوری که رفت آمدهامون رو طوری بکنیم که دوستانی که میرن اربعین تقسیم کنن تو استانهای مختلف، که اگر مثلا 7 روز میرفتن 4 روز برن، دقت میکنید، بعد شیفتی بره، یعنی یه سری زودتر برن یه سری دید، و بعدم خود اربعین رو هم به عنوان چی ببینیم؟ یه حضور در خیابان ببینیم که اونجا روشی کاری نوعی حضوری باشد که چی بشه؟ اونم حضور ما دیده بشود در مقابل با آمریکا. این جمع بین این دو اینجوری امکان پذیر است. بله شما بفرمایید. حل شدش. خب الحمدلله. بفرمایید آقای مولایی. بفرمایید آقای مولایی. سلام علیکم.
جان ارزمندتون، با توجه به شرایط فعلی که هست و این روند مذاکرات که داره پیش میره، از این برم خب بالاخره الان اینطوری شده که هر شب آمریکا صراحتا ترامپ اعلام کرد که آتش بس تموم شده و اینا، و اینکه هر شب داره حمله میکنه.
ما هم هر شب حمله میکنیم. این ورش هم ببینید. بله
بعضی دوستان هستن که میگن چرا اصلا ما داریم مذاکره میکنیم، هر
یعنی الان داری مذاکره میکنی؟
نه، یه نگاهی ایجاد شده که اسم آقایون دولت و آقای قالیباف رو میگن، میگن که اینا خیانت کارن و اینا چرا مذاکره میکنن و چرا اینطوریه و همه چی اون نگاه کم بوده رو خیلی دارن.
ببینید ما قطعا یقین داریم دشمن دنبال امید بسته. تو این دو سه تا پیام مثلا دو سه روز آخر ترامپ هم نگاه کنید که اختلاف در داخل ایران هست، امید بسته به این اختلاف. تو این امید بستن دو دسته مقصرن، یه دسته مسئولین مقصرن که کاملا توی این صریح تو میدان حضور پیدا نمی کنن، از این جهت که ابلاغ مواضع قاطع مثل در حقیقت مقابله که اونا میکنن قاطع مقابله نمیکنن، لذا مسئولین باید خودشونو برسونن به خیمه مردم. از این طرف یک قاره که دارن با کوتاهی. یه دسته باز اشتباه و غلط انجام میدن، این است که مسئولین رو چیکار میکنن؟ اگر دارن میان سر را میزنن، سر را سنگ میزنن، سر را فوش میدن، سر را، خب اینام چی میشه؟ دو دسته کار غلط داره. یکی مسئولینه، باید تونتر بیان، باید بیان تو اردوی حرف زدنشون، توییت زدنشون، کارهاشون نشون بدن که ما با مردمیم، همین ما هم همین نگاهو داریم. یه دستم بعضی تندروهایی هستن که اینها باب انتقادو دارن میبندن. یعنی وقتی تو کشور در مقابل خود مسئولین کشور ایستادی، تفنگو به سمت اینا گرفتی از آمریکا، حتی میگن اینا اولا هستن در به اصطلاح جنگیدن باهاش، نه اینم غلطه، دشمن به این امید بسته دیگه. پس اول مسئولین باید به سمت خیمه مردم خودشون رو نزدیکتر کنن که خیمه مواضع رهبریه، و از اون طرف هم مردم نباید، اگر اینا دارن قدم قدم هم میان، حالا اگه دوان دوان نمیان قدم قدم دارن میان، مردم نباید یه پشت پا بندازن به اینها، بزنشون زمین نتونن بیان. خب قطعا وزیر خارجه رو سنگ باران کردن کار همه میگیم غلطه، تو کشور خودمون انتقاد خوبه، اما سنگ زدن دشمن رو خوشحال، کی رو خوشحال میکنه؟ دشمن رو خوشحال میکنه، درسته؟ اگر آمدن تو تشیع فوش دادن، کی رو خوشحال میکنه؟ تو حرم به اصطلاح امام رضا علیه السلام، خود دشمن رو خوشحال میکنه، معلومه دیگه. پس دو طرف کار داره، مسئولین باید تونتر به این سمت بیان، این کندیشون باعث میشه بابی رو برای مقابله باهاشون باز بکنه و یه عده‌ای هم برای این موج سوارشن، کار رو تونتر کنن. از اون طرف هم خلاصه نباید ماها که انقلابی هستیم اجازه بدیم که تندی تو عرصه بین ما ایجاد بشود که باعث بشود هی قطار انقلاب رو چکار بکنیم. یه کلامی مثلا حاج مهدی رسولی اونجا خاص وحدت رو ایجاد کنه، همونم بگیم دیگه انقلابی نیست، اونم پیاده کنیم از قطار انقلاب به قول بعضیا. خب معلومه این روش آخرش کی میمونه؟ علی میمونه و حوزش اگر باشد. همه ما بالاخره مشکل داریم. حضرت عیسی علیه السلام یک کسی خلاصه براش قرار بود حد جاری بشود، گو هر کی به گردنش حد نیست بیاد حد بزنه، هر کی به گردنش حد نیست بیاد. حالا ثابت نشده، اما خودش که میدونه حد هست. هیچ کسی نیامد، دقت بکنید. یعنی اگر قرار باشه هر کسی با یه ضعفی از قطار انقلاب پیاده بشه، اون وقت چی میشه؟ لوکوموتیو رانم باقی نمیمونه، یه آقا میمونه و علی میمونه و حوزش دیگه، کسی باقی نمیمونه، چی کار بکنیم؟ پس یک شرح صدرم میخواد که ما بتونیم همون جوری که آقا میگفت وقتی دخترانی که تو جریان 401 اینها که شل حجاب بودن، وقتی اونها خواستن بد حجاب بشن و حجاب رو بردارن بر نداشتن، اینام با ما هستن، درست یادتون هست یا نه؟ اینام مقابله. خب اگر یه نگاه رهبری اینجوره، ما نباید به صرف این که خلاصه یه کسی یه ذره تازه اونم به نظر من لغزش باشد، اون ما به نظر بودی بگیم پس تو هم پیاده شد، تو هم جاد اینجا نیست دیگه. این حرکت کسی رو باقی نمیگذاره. باید در عین این که حرکت انقلابی در کار باشد، مراتب مردم هم دیده بشن و حفظ این مراتب هم باشد. بله آقای جعفری فرض.
تو معرفت به امام که آدم مقدم میشه برای اینکه ارتباط با که
بله.
چه نوع معرفتی، چطور باید معرفت
همه سوالشون این است که این معرفتی رو که تو دوران غیبت سبب معرفت به امام بشه، چه معرفتیه که ما تو دوران غیبت، درست فهمیدم، سبب معرفت به امام، چه کار باید بکنیم، چی هستش این؟ ببین تمام اما تعبیری که شهید مطهری داره تعبیر خوبی است، روایات هم بر همین است. شهید مطهری می‌فرمایند که وقایع و حوادث و ابتلاءات یه راه رسیدن به خداست که انسان رو پاک می‌کند و می‌رساند، که خدا تو هر حادثه‌ای با آدم کار داره، تو هر حادثه‌ای و واقعی، هر حادثه‌ای و واقعی، از یه مریضی گرفته تا یه سلام علیک یه نفر تا وقایع سخت، تا وقایع سخمه با آدم کار داره. یه نگاه، یه تعبیر دیگر هم ایشون داره، میفرماید اینم روایت داره، همه احکامی که خدا برای ما آورده، تکالیفمونم، اینم راه رسیدنه. پس وقایع تکوینی یه راه رسیدنه، اعمال و تکالیف تشریعی هم یه راه رسیدنه. پس راه کم نیست، علامت برای رسیدن کم نیست. اگر ضبطتون چیزه میخواید، بله هستش، اگر بخوایم رسیدن، راه رسیدن زیادم هست، فقط توجه نیست. لذا هر حادثه‌ای که پیش میاد با ما یه کاری داره، هر حادثه‌ای، هر عبادت و تکلیفی که نماز درست روزه با ما کار داره. پس باید خلاصه چیکار بکنیم؟ تو تمام اینها مراقب باشیم که اینها میخواد ما رو برسونه به امام، اینها میخواد ما رو برسونه به امام. اگر پیامشو گرفتیم میتونیم برسیم. پس خیلی خدا سبب قرار داده برای ارتباط. منتها حالا بگید هر کدوم چه جوری یه بحث دومی رو داره، ولی این که راه ها خیلی زیاده، لحظه به لحظه میخوان ما رو برسونن. امام میخواد تو لحظه لحظه زندگی ما دخیل باشد، نه گاهی گداری، نه تو یه شای مهمی. یه بند خدایی میگفت رفتیم یه پرنده ای رو آزاد بکنیم، دیدیم اینجا خوب درخت و اینا هست، معلومه که آب هست. گفتیم خدایا آب شما پیدا کردیم، دونش هم تو بده. میگه نه، هم آبشو خدا میده هم دانش رو خدا میده. اگر یکیشو به عهده خودمون گذاشتیم خرابش میکنیم، میره اونجا میبینه آبم پیدا نمیشه. اگر باور کردیم که خدا در کار، لحظه به لحظه امامم در کاره، همون جایی که خدا در کاره امام هم در کاره، و بدانیم در دوران غیبت امام زمان فعالتر از امام حاضر در دوران حضور حضرات بوده، یعنی امام غائب فعالتر است. بیانشو قبلا کردیم که چرا فعالتر است. هر انسانی در هر جایی، در هر لحظه‌ای، در هر زمانی میتواند به امام متوسل بشه، کار خودشو انجام بده در زمان غیبت. اما در زمان حضور باید چی کار میکرد؟ باید میرفت مدینه، اگر امام مدینه بود ساعات خاصی در میزد، سوالشو میکرد، جوابشو میگرفت، برمیگشت میامد. ولی الان نصف شبه، یه سوال میگه امام زمان من سوالم، میگه اب نداره، بیا الانم، بیا الانم میشه. نه که اون زمان امام امام نبودا، اما تکلیف تو اون زمان اونجوری بود، تکلیف تو این زمان اینجوریه که انسان در هر زمانی، هر لحظه ای، مکانی، حالی میتواند چیکار؟ این فعالتر بودن امام در صحنه است. بفرمایید. سلام علیکم. اگر سوالی ندارید، مثل که چقدر مونده به اذان؟ 7 8 دقیقه مونده. حالا ایشون هم بپرسه، بعد در خدمت شما هستیم. بله.
بسم الله. توی خرید قانون باید ملاکمون چجوری باشه؟ باید ضعیف ترین بخش سوال از وادی جنگ بود. سطح بالا اومد خیلی پایین. باید ملاکمون خیلی ضعیف باشه و کمترین حدی که کارمون را میفته رو ملاک برای خودمون قرار بدیم، یا باید جوری دیگه باشه؟
الان اگر کمبودی تو چیزی باشد، البته آدم باید، سوالشون این است که الان تو زمان جنگ باید تو خریدهامون رعایت کمترین و ضروری ترین رو بکنیم یا نه. اگر چیزی کم باشد، البته باید، این خودش یه جهاده که انسان به قدر ضرورت، حتی ایثار. اما اگر نه، یه چیزی خلاصه کم نیست، نه بخریم اسراف کنیم، اما این لزوم توش نیست. بله، انسان خوبه که در هر جایی جوری بکند ارادش قوی بشود. دلش الان یه چیز ترشی خواست، یه چیز شیرینی خواست، یه چیز تا دلش خواست، نه بگه حالا که هست کمم نمیرم. کنترل اراده خودش چیه؟ از زمان قبل از انقلاب، خب گروه های چیز که میخواستن تشکیل بشن، مبارزه با شاه بکنن، اولین احتمال این بودش که دستگیر بشن. دستگیر بشن شکنجه میشن، شکنجه بشن ممکنه دوستانشون رو لو بدن. برای اینکه قوی بشن، اراده ها قوی بشه، ریاضت های سختی رو بکشیدن. مثلا میزدن 3 روز تو بیابون، غذا نمیبردن، بیابون های سخت، که همونجا بتونن با سختی سر کنن. میزدن به کوه، 3 شبانه روز مثلا تو کوه میرفتن، همراهشون هم چیزی نمیبردن، از همون چیزی که تو کوه پیدا بشه با سخت در این شرایط مثلا چیکار بکنن. یا روزه میگرفتن، روزه های مکرر متوالی، تا اراده ها قوی بشه. برای این جهت خوبه، اما به عنوان دستور عمومی که آدم بگه الان همه چی با این که هست نخریم، نخوریم، نه این نه این، بر اون جاهایی که هست لزوم، اگه چیزی کم شد البته، یه چیزی ممکنه کم شه البته، اما یه چیزی عمومیه این لزومی نداره، مگر به جهت اون تقویت اراده که انسان بخواد ارادهش قوی تر باشد. بله، شما فرمایید.
جناب ببخشید، پیروان سوالی که پرسیدن در رابطه با اینکه حالا اردن چه هستش و اکثر رفقایی که اینجاستون هم حالا حضور دارن و سعیشون که به عنوان کنشگر
بله
داشته باشن،
پس می‌بینیم که با توجه به شرایط فعلی و زمانی که الان هستیم، جنگی پیش اومده، اون خیابانی که ما اینجا حس می‌کردیم، اگر بخوایم اون جهاد رو، اون مقاومت رو داخل اربعین به تجلی بذاریم، اون دیده بشه، باید چه برخورد داشته باشیم؟ حالا این چه در سطح ما هست و یه اتصالات یه عرضی هم که داشتیم که با توجه به اینکه ما می‌بینیم الحمدلله به لطف خدا اون مواضعی که شما دارین تو جمع‌های نخبگانی خیلی دیده میشه، تأثیر داره، جریان ساز هستش، خواستیم تقاضا کنیم که اگه امکانش هستش روی بحث اربعین ویژه، حالا اون توییتی که ما از شما می‌دیدیم واقعا خیلی اثر داشت. اینکه موضع‌گیری ها رو شما اگه اعلام بفرمایید، اون چیزایی که باید بیشتر روش تاکید بشه تا دیده بشه، واسطه بهتری داشته باشه جریان مقاومت با توجه به اون فضای رسانه‌ای، اون مواضعتون رو حالا اعلام بفرمایید یا اون چیزایی که نکاتی که باید ما
حالا ان شاءالله بیشتر از این چشم بیشتر بحث اربعین رو مطرح می‌کنن، چون سوالو من تکرار می‌کنم که ضبط بشه اینجا تو ضبط، که اربعین رو که چه کار بکنیم که این اربعین با جریان خیابان و هماهنگیش و تکلیف ما و هدفمندی که باید ایجاد بشه، اثری که باید ازش بالاخره پیدا بکنیم، اینا ایشالله اینا رو بیشتر صحبت خواهیم کرد نزدیکتر که بشه. و حتما اربعین رو هم باید در ادامه خیابانهای خودمون ببینیم که اونجا هم ایشالله آثار جهانی این مسئله، چنانچه تشییع آقا در عراق یه همچین مسئلهی رو شدیدتر ایجاد کرد از اونچه که در داخل بود، اونجا شدیدتر جلوه کرد تو جهان. اینم میتونه تو اربعین هم همین حضور در خیابان‌ها رو جلوه بده. غیر از اون که حتما باید یه برنامه بریزیم که عرض کردم، مثلا من خودم امسال مثلا خیلی زودتر میرم، یعنی انشالله قرارمون هست که مثلا دهم تا پونزدهم برم، پونزدهم سفر برگردم، یا شونزدهم مثلا حد اکثر برگردم، اون سه چهار روزی که میدونم اینجا خلوت‌تره اینجا باشم حتما، یعنی اونجایی که اوج رفتن دوستان دیگه هستش، با اینکه میتونم وایسم اونجا و باشم، ولی کن برنامه بر این گذاشتم که تقسیم بکنیم که یه دی زودتر برن یه دی دیرتر برن، تقسیم بشه تا حضور در خیابانها و دیده شدن باشد، تا یه موقع خدای نکرده تو همین ایام هم دشمن نخواد سوء استفاده بکند، چه داخلی چه خارجی. اینا رو باید حتما روش کار بکنیم، توجه داشته باشیم دوستانی که تو یه جا هستن با هم کار میکنن تقسیم کنن، لزومی نداره همه با هم برن همه با هم برگردن، دو دسته بشن، دو به اصطلاح مثل شیفتی، یه دی پنج روز اولو برن، بعد پنج روز دومو برن عده دیگری. این تقسیم هم حضور در اینجا رو کم رنگ نکنه، چون وقتی یه چیزی سرد شد دوباره گرم کردنش به این راحتی محقق نمیشه، به خصوص اگر ده دوازده روز این سردی چی بشه طول بکشه نهادی نمیشه. انشالله خدای سبحان به همه ما توان بده سربازی بکنیم، الهام بکنه، خطورات ایجاد کنه خدا بهمون، سربازیمون رو درست انجام بدیم و کوتاهی نکنیم. انشالله خدا شور و هیجان سرباز امام زمان بودن رو به همه ما انشالله بچشاند و این کشوری رو که تحفه امام زمان است به ما و رأسش خلاصه حاکم عادل است که امام راحل بودش، امام شهید بوده و الان هم رهبر عزیز ماست، ایشالله قدردان این نعمت باشیم و خدا سلامتی و عزت بیشتر هم به رهبریمون عنایت بکنه و به ما توفیق سربازی بیشتر عنایت بکند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.